بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و احتج للبطلان بالأدلة الأربعة أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض دل بمفهوم الحصر و سیاق تحدید على أن غير التجارة انترازن و تجاره لا انترازن غیر مبیه لأکل مال الغیر و این لحق هر رضا و من المعلوم ان الفضولیه غیر داخل فی المستثنا و فیه ان دلالته على الحصر ممنوعه لانقطاع الاستثناء کما هو ظاهر اللفظ و صریح المحکی عن جماعت من المفسرین ضرورت عدم کون تجارت عن ترازن فردا من الباطل خارجا عن حکمه و اما سیاق و تهدید الموجب لثبوت مفهوم القید فهو مع تسلیمهی مخصوص به ما اذا لم یکن للقید فائدتا اخرى ککونهی واردن مورد الغالب کما فی ما نحن فیه و فی قولهی تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم ما احتمال ان یکون عن ترازن خبرن بعد خبر لتکونه علا قراعت نسب تجاره لا غیدن لها و انکان قلبت و توصیف نکره تؤید التغییر فیکون المعنا الا ان یکون سبب الاکل تجارتن و یکون انترازن و من المعلوم ان سبب الموجب لحل الاکل فی الفضولی انما نشأ عن الترازی. بحث بر سر این بود که اگر فضول جنس را برای مالک فروخت و مالک هم این معامله را امضا کرد، آیا همچه بیعی صحیح هست یا صحیح نیست؟ ادله متعددی ذکر کردن که از اون ادله استفاده شد همچه بیعی صحیحه. اصلا بیع فضولی که گفته می شود قدر متیقن از بیع فضولی یک همچه بیعی است، ولی در مقابل این دسته یک عده گفتند بیع فضولی مطلقا باطله و از جمله جایی که فضول برای مالک بفروشه و مالک بعد اون معامله را امضا بکنه. اینها هم برای مدعای خودشون به ادله اربعه تمسک کردند، هم به کتاب، هم به سنت، هم به عقل و هم به اجماع. اما کتاب، این آیه شریفه، خدا می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. از دو جای این آیه خواسته ان استفاده کنن که عقد فضولی باطله. یکی از مفهوم حصر، خدا فرموده است هر اکلی اکل به باطل است الا این که تجارت انتراز باشد، یعنی تجارتی باشد که قبل از تجارت رضایت مالک حاصل شده باشد، این تجارت از رضایت سرچشمه گرفته باشد. بنابراین هر تجارتی که از رضایت سرچشمه نگرفت ولو بعد هم طرف راضی بشود، این جزء مستثنامن هست که خدا فرموده است لا تأکلو، پس عقد فضولی می شود باطل. این یک استدلال. استدلال دوم به مفهوم وصف تمسک کرده اند، گفته اند خدا فرموده است لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن، که این صفت دارد انترازن. سلام علیکم. پس خداوند تجارت را مقید کرده است و متصف کرده است به صفت ترازی. تجارت باید از با رضایت همراه باشد، از رضایت نشأت بگیره. پس هر تجارتی که با رضایت نبود جزء این مستثنا نیست و قهرن می شود باطل. پس یکی به مفهوم حصر و یکی هم به مفهوم وصف، چون این وصف ان ترازن، این قید قید احترازی است. با این ان ترازن خداوند خارج می کند لا ان ترازها را، هر تجارتی که ان تراز نباشد ولو بعدن هم رضایت پشت سرش بیاید. اذن اولی و رضای اولی شرط، نه اذن و رضای بعدی که بهش میگیم اجازه. مرحوم شیخ از هر دوی این دو استدلال جواب میدهن. سابق هم اشاره کردن، اولا که اینجا میفرماین مستثنا مستثنای متصل نیست که افاده حصر بکند، این مستثنا مستثنای منقطع است. و علاوه بر این که مستثنای منقطع است، تازه این مستثنا مستثنای عرشبت که مستثنای غیر مفرق هم هست، به این معنا که مستثنامن اینجا ذکر شده است و هر کجا مستثنامن ذکر شد و استثناء استثنای منقطع بود از او حصر فهمیده نمی شود. حصر وقتی فهمیده می شود که مستثنا داخل مستثنامن باشه، وقتی داخل مستثنامن شد حکمن که او را خارج کردیم، فقط همینی که خارج شده از خارجه. اگر چیز دیگری هم خارج شدنی بود خدا می فرمود، حیث این که چیز دیگری را نفرموده معلوم می شد از اون حکم حرمت اکل فقط این قسم خارجه. پس غیر این قسم هرچه باشد داخل در حکم مستثنامن که حرمت اکل باشد اونجا داخله. می فرماین این بله، اگر مستثنا مفرق بود، سابقم اشاره کردیم، اگر مستثنا مفرق بود ازش حصر فهمیده می شد، چون ما مستثنامن را در تقدیر می گرفتیم. وقتی در تقدیر می گرفتیم می شد چیزی در تقدیر بگیریم که با تجارت انتراز هم بسازه. بگیم لا تأکلو شیئن، لا تأکلو مالن، لا تأکلو از هر راهی که شما عرشبت که مال را به دست می آورید الا این که تجارت انتراز باشه. پس اگر مستثنا مفرق بود میشد ازش حصر فهمید، چون مستثنا متصل میشد، به این معنا که ما چیزی در تقدیر می گرفتیم که شامل تجارت انتراز هم بشود. اما اینجا خداوند مستثنامن را ذکر کرده، مستثنامن با مستثنا بیگانه از هم هستند. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل با تجارت انتراز اصلا با هم ارتباطی ندارن، نسبتی ندارن، متناقض هستن. پس ما نمیتوانیم بگیم تجارت انتراز داخل در اکل مال به باطل بود اما حکمن او را خارج کردیم. پس چون مستثنا مستثنای منقطع هست از این حصر فهمیده نمی شود، بیش از این فهمیده نمی شود که اکل مال با تجارت انتراز حلاله. خب اکل مال با تجارت انتراز حلال بودن منافات ندارد که آدم تجارتی داشته باشد که انتراز نباشد، اما لحقه و تراز با اون منافات نداره، اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. در آیه فقط یک نوع را میگد حلاله، و اون کدام نوعه؟ تجارتی که انترازی باشد، یعنی اول رضایت باشد بعد تجارت. این رو آیه میگد درسته، از ادله بعدم استفاده میکنیم که اگر تجارت بود اما انتراز نبود، بلکه تجارتی بود که لحقه و تراز و تراز پشت سرش آمد، اون هم میشود حلال باشد و جایز باشه. پس وقتی ما مستثنا را منقطع گرفتیم، با منقطع گرفتن مستثنا دیگه حصری از آیه شریفه استفاده نمی شود. بنابراین این دلیل که درست نبود. شاهد بر این که مستثنا منقطع است ظاهر خود لفظ. اکل مال به باطل واقعا با تجارت انتراز مثل قوم است و حمار. جاءن القوم الا حمار، حمار از اول داخل نبود که ما خارجش بکنیم. اینجا هم تجارتن انتراز اصلا داخل در اکل مال به باطل نبود که ما خارجش بکنیم. این استثناء فقط این مقدار میفهماند که این نوع نون خوردن حلاله. خب میشود این نوع نون خوردن حلال باشه، راه های دیگری هم چی باشه؟ اونها هم حلال باشه. پس اولا ظاهر لفظ میفهماند که این مستثنا منقطعه، و ثانیا تصریح مفسرین. مفسرین همشون تصریح کردن که این استثناء استثنای منقطعه. پس از این استدلال جواب میدیم. و اما استدلال دوم که بیاییم بگیم انترازن صفت برای چیز؟ برای تجارت. خدا فرموده است الا تجارتی که مقید باشد به ترازی، تجارتی که انترازی باشد. با این قید انترازی احتراز جسته ایم از تجارتی که انتراز نباشد. حالا تجارتی که انتراز نباشد دو مصداق داره، ممکنه اصلا رضایت پشت سرش نیاد، ممکنه رضایت بیاد اما پشت سرش بیاد. این فقط یک نوع را گفته از حلاله. کدام نوع را؟ اونی که تجارت انترازن باشد. پس با این قید احترازی هم استفاده می کنیم که تجارت لا انترازن این حرام است و اکل مال به باطله. از این هم مرحوم شیخ جواب می دهند. اولا یک جواب کلی، ما در باب مفاهیم فقط چند چیز را گفتیم مفهوم دارد. یکی استثناء بود، شرط بود، غایت بود، عدد. این سه چیز، شرط و غایت و عدد، اینها عرض شود که مفهوم دارن. اگر گفتم سه نفر آمدن، مفهومش این است که چهار نفر نیامده اند. اگر گفتم شما روزه رو تا شب بگیرید، مفهومش که از شب به بعد روزه نیست. اگر گفتم اگر فاسق خبر آورد تبیین کنید، مفهومش این است که اگر جایی فاسق نبود، حالا یا اصلا جایی نبود سالبه به انتفاع موضوع، یا جایی بود و فاسق نبود عادل بود، اینجا دیگه تبیین نمیخواد. شرط مفهوم دارد و غایت مفهوم دارد و عدد مفهوم دارد، اما وصف مفهوم نداره. حالا اگر اصرار بکنید که وصف هم دارای مفهومه، اگر گفتم اکرم رجل العالم، این عالم که هست مفهومش این است لا تکرم رجل غیر العالم، که جاهل باشد. نخیر، وصفم مفهوم داره. بر فرضم وصف مفهوم داشته باشد، جاهایی وصف مفهوم دارد که هیچ فائده ای برای وصف غیر از احترازی بودن نباشه. جایی که فائده وصف احتراز باشد از غیر وصف، اینجا مفهوم دارد. اما اگر وصف به خاطر دیگری آمده، این وصف وصف وارد مورد غالبه. 90% 98% تجارت هایی که در خارج انجام میگیرد، داد و ستد هایی که در خارج انجام میگیرد، کدوم داد و ستد هاست؟ اون داد و ستد هایی است که اول حرف میزنن، رضایت میدن، بعد میگه خیر ببین، اونم میگه خیر ببینی. پس 95% تجارت ها تجارت انترازه. اما این معناش این نیست که اگر یه تجارتی داشتیم که عرف اون را امضا کرد، شرعم اون را منع نکرد و دلیلی برش نداشتیم، بگیم اون تجارت تجارت غلطه. و یکی از تجارتها تجارتی است که انتراز نیست، بلکه چیه؟ لحقه الارشود، که تراز هست. البته یکیش هم اون است که لا یلحق به تراز، یعنی عقدی که انکراهتن باشه. خب می شود عقد کراهتی هم صحیح باشه. چه وقت صحیح باشد؟ اذا لحقه الرضا. عقد فضولی هم صحیح باشد اذا لحقه الرضا. پس اگر ما وصف را وصف وارد مورد غالب گرفتیم، دیگه این وصف وصف احترازی نیست. این که خدا فرموده است الا ان تکون تجارتن، خدا میخواد بگه قمار نکنید، مفخوری نکنید، اکل مال به باطل نکنید، تجارت عرفی کنید. و چون 95% تجارت های عرفی تجارت انتراز هست، این انتراز را به این جهت آمده گفته، یعنی اون تجارتی که بیشترش در بین عرف انترازی هست و الا قید انترازی قید احترازی نیست. پس از این استدلال هم جواب میدیم، نه وصف میتواند کار ما را اصلاح کند و نه استثناء میتواند کار ما را اصلاح کنه. البته تمام این حرفا در صورتی است که ما تجارت را به رفع بخوانیم، یعنی بگیم الا ان تکون تجارتون انترازن، که این انتراز قید برای چی باشه؟ قید برای تجارت باشه، که ببینیم آیا این قید مفهوم دارد یا این قید مفهوم ندارد. اما اگر تجارت را به نصب خواندیم، گفتیم الا ان تکون تجارتن انترازن، اگر ما تجارتن انترازن خوندیم، اینجا دیگه می توانیم بگیم دلیل برای مسئله ما نمی شود. چرا؟ برای این که این انترازن خبر بعد از خبره. خدا فرموده است لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن و الا ان یکون انترازن. پس این انتراز خبر می شود، خبر دوم برای تکونو، که تکونو اسمش اون معاکله مقدر هست، خبر اولش تجارت، خبر دومش انترازن. اون وقت معنای آیه این است که اکل مال به باطل حرام است. کجا حرام نیست؟ یکی جایی که اکل از راه تجارت باشد، یکی جایی که اکل از راه ترازی باشه، یعنی یا معامله انجام بگیره یا اباحت و تصرف باشه، مرازات باشه، مصالحه باشه. بالاخره اینها هست که اکل مال از این راه حلاله. خب اگر خبر بعد از خبر گرفتیم، دیگه ربطی اصلا به تجارت نداره. خدا دو نوع اکل مال را برای ما تجویز کرده، یکی اکل مال به تجارت، یکی اکل مال انترازی. انترازی یعنی اباحت و تصرف. طرف بیاد بگه بسم الله بخور، خب پس راضی است دیگه، اکل مال از این راه هم می شود عرشبت که حلال و جایز. خب اگر خبر بعد از خبر گرفتیم، دیگه دلیلی برای مسئله ما نمی شود. حالا این چند خط تا از روی عنایت بفرمایید تا برین سراغ سنت. وحتد جعل البطلان، برای بطلان استدلال شده است بالعدلت الاربعه، هم به کتاب هم به سنت هم به عقل و اجماع. اما الکتاب فقوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، همه اکلها به باطل است و حرام، همه اکلها به باطله الا چی؟ الا تجارتی که عن تراض باشه. پس فضولی هم جزء مصادیق چیست؟ جزء مصادیق اکل مال به باطل. با ولا ببینید این که ما میگیم همه اکلها باطل است، آیه میگه اکل مال به باطل نکنید، اما همین که استثناء کرده است، از این استثناء میفهمیم که همه اکلها جز این استثناء اکل به باطل است دیگه. پس یکی از اکلهای به باطل همین عقد چی میشه؟ پس از این کلمه الا ما همه را که میگیم همه اکلها اکل به باطله، از جمله این فضولی. دل به مفهوم الحصر، یکی از راه مفهوم حصر که از استثناء فهمیده میشود. یکی سیاق و تحدید، این که انترازن را خدا، یعنی تجارت را خدا محدود کرده، تجارت را خدا مقید کرده. به چی مقید کرده؟ به انترازن، گفته تجارتی که انتراز باشه. این سیاق تحدید، همین که تجارت محدود شده است به انتراز، مفهومش این است که تجارت لا انتراز این حرام است و اکل مال به باطل. خب دل به مفهوم الحصر یا سیاق تحدید، دل بر یکی از این دو معنا. مفهوم هست این که میگد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونه، این استثناء میگد غیر از تجارت انتراز همه اش چیه دیگه؟ اکل مال به باطله. پس مفهوم هست دل علا ان غیر تجارت انترازه، غیر از تجارت انتراز هرچه باشد حرامه. تحدید که خدا میگه تجارت انتراز باشد، این وصف معناش این است که تجارت اگر لا انتراز باشد این حرامه. فرقش معلومه دیگه، که اگر چنانچه وصف گرفتیم فقط موصوف ما تجارته، اما اگر مستثنا گرفتیم مستثنا اکل مال به باطل. اکل مال به باطل میخواد تجارت باشد، میخواد غیر تجارت باشد، فقط تجارت انتراز استثناء شده است دیگه. دل بر این که غیر تجارت انتراز، جایی که تجارت نباشد، یا این که تجارت باشد و انتراز نباشه. و اما وصف انترازن، دل بر این که تجارت لا انترازن، تجارت باشد اما انتراز نباشد، اون حرامه. چون وصف فقط میگد موصوفش در هر دو جا باید باشد، تجارت باشد گاهی انتراز گاهی لا انتراز. غیر مبیهن لأکل مال الغیر، پس این اختلاف دو عنوان یکیش مربوطه به مفهومه، یکیش مربوطه به اون وصفه. دقت فرمودید. و ان لحق هر رضا، رضا هم به او ملحق بشود، این تجارت انتراز نیست. انتراز یعنی اول باید رضایت باشه بعد باید تجارت باشه. و من المعلوم ان الفضولیه غیر داخل فی المستثنا، فضولی تجارت انتراز نیست، تجارتی است که یلحق التراز. و فیه ان دلالته علی الحصر ممنوعه، این استثناء دلالت بر حصر ندارد به دو علت. اولا مستثنا غیر مفرق است، و ثانیا عرشبت که مستثنا مستثنای منقطع است. لانقطاع الاستثناء، چون مستثنا منقطعه، از کجا میگید منقطعه؟ کما هو ظاهر اللفظ، اکل مال به باطل با تجارت واقعا دو حقیقت هستند. و صریح المحکیه ان جماعت من المفسرین، جماعتی از مفسرین هم تصریح کرده اند که این استثناء استثنای انقطاعی است. ضرورت از کجا میگید که هم ظاهر لفظ و هم اونا تصریح کردن؟ ضرورت عدم کون تجارت انترازن فردم من الباطل، تجارت انتراز جز مصادیق اکل مال به باطل نیست تا حکمن خارج بشود خارجن ان حکمه. پس این مفهوم که رفت کنار، فقط آیه می فهماند که اگر تجارت انتراز بود حلاله، اما اگر تجارت بود و یلحق و هر رضا، این را آیه ساکته. میتونیم با ادله دیگر حلیت او را هم چه کار بکنیم؟ اثبات بکنیم. و اما سیاق و تهدید و اما مفهوم وصف، اما سیاق تهدید که الموجب لثبوت مفهوم القید، که مفهوم وصف را برای ما اثبات میکند، فهو مع تسلیمه، اولا که ما قبول نداریم وصف دارای مفهومه، نخیر، وصف مفهوم مثل لقب مفهوم نداره. حالا اگر تسلیم هم بشویم، مع تسلیمه مخصوصون، این وصف جایی مفهوم دارد که لم یکن للقید فائدتن اخرى، قید فائده دیگری غیر از احترازی بودن نداشته باشه. مثلا چه فائده ای؟ ککونهی، اگر کاف باشد بهتره، بعض نسخ ککونهیست، حالا لکونهی هم باشد میشود درست کرد. چجور مثلا میشود که عرض میشود که فائده دیگری داشته باشد؟ لکونهی، به علت این که این وصف ما واردن مورد الغالب، وارد مورد غالبه، یا ککونهی، این وصف وصف وارد مورد غالبه. کما فی ما نحن فی، ما نحن فی اینجوریست، خداوند میخواد بگه تجارت عرفی حلاله، اما چون تجارتهای عرفی 95% اول رضا هست بعد تجارت، این قید انترازی را، همون تجارتی که تو عرف و بازار غالبا انتراز هست، این حلاله. پس نسبت به لا انترازش دیگه آیه ساکته. و قوله تعالی سابقم داشتیم، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، و اون دخترهای زنهاتون که در دامن شما تربیت شده ان. خب غالبا اینجوریست دیگه، انسان وقتی خواست ایال دوم اختیار کند، خصوصا اگر ایال سابقا عرض شود که مزدوج بوده است و شوهرش مرده است، تا زود هست و هنوز خیلی از سنش نگذشته است، میره شوهر میکنه. اگر بچه هم داشته باشد، بچه غالبا کوچیکه. خب اگر دختر هم باشه، دختر غالبا تو دامان این پدر دوم چه میشه؟ بزرگ میشه. پس 90% ربیبه ها در دامان شوهرها شوهرهای زن تربیت میشن. حالا اگر یک جایی ربیبه از اول سنش زیاد بود که دیگه جای نشستن در دامان بابای جدید نیست، اون رو آیه نمیخواد بگه حکمش این نیست، چون غالبا در هجر هستن، این قید فی حجورکم را آورده است. مثل وربائبکم اللاتی فی حجورکم، این اولا. یک احتمال دیگر هم میدیم، ما احتمال ان یکون انترازن خبرن بعد خبر، این انترازن خبر بعد از خبره، لیکونه غلطه، لتکونه، چون آیه چیه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونه، این خبر برای تکونه هست. این تکونه دو تا خبر داره، یک خبرش تجارتن هست، یک خبرش انترازن هست. این خبر هست، خبر بعد از خبر برای تکونه، علا قرائت نسب تجاره، اگر تجارت را به نسب بخوانیم. منتها مگر این که در قرائت نصب یکونو قرآ قرائت کرده باشن. در تجارت را به نصب خواندیم اون وقت یکونه بخوانیم، بالاخره این خبر هست یا برای تکون یا برای یکونی که خدا فرموده است الا ان تکونه یا الا ان یکونه، این خبر برای اوست. لا قیدن لها، نه این که این انترازن قید برای تجارت باشد. و ان کان غلبت و توصیف نکره، ولو این که غالبا وقتی نکره می آورن بعد از نکره وصف میارن، دیگه خبر بعد از خبر نمی آورن، اگرچه غالبا چون نکره توصیف می شود احتمال اول را تأیید می کنه که این انترازن قید برای تجارت باشه نه خبر بعد از خبر باشه، ولو غلب اون را تأیید می کنه، اما بازم احتمال میدیم چی باشه؟ خبر بعد از خبر باشد و قید نباشد. و ان کان غلبت و توصیف نکره، ولو این که چون غالبا برای نکره صفت می آوریم این غلبه تؤید و تقیید تأیید می کند که این انترازن قید برای تجارت باشد نه خبر بعد از خبر، ولو این هم هست اما ما خبر بعد از خبر میگیریم. حالا خبر بعد از خبر که گرفتیم چه میشود؟ این فیکون، این فیکون نتیجه اون خبرن بعد خبره. خبر بعد از خبر که گرفتیم فیکون المعنا، معنا این میشود الا ان یکون سبب الاکل تجارتن و الا ان یکون سبب الاکل، عرض می شود که انترازن، یا باید اکل اکل انتراز باشد یا باید اکل اکل انتجارتن باشه، پس دیگه ربطی به مسئله فضولی نداره، چون در عرض می شود که فضولی هم اکل انتراز هست یا نیست؟ در فضولی اکل انتراز دیگه، لاحق هم باشه دیگه. چه وقت اون آدم در مال تصرف میکنه؟ قبل از اجازه مالک که تصرف نمی کند، اکل بعد از تحویل گرفتنه. و کی تحویل میگیره؟ وقتی که طرف راضی باشه. پس اینجا قهرن دیگه بیع فضولی خارج نمی شود الا ان یکون سبب الاکل تجارتن و الا ان یکون سبب الاکل انترازه، که و من المعلوم و پر واضحه اگر این انتراز خبر بعد از خبر بود ان سبب الموجب لهل الاکل فی الفضولی، در فضولی هم اون سببی که موجب جواز تصرف شد اون سبب هم از ترازی سرچشمه گرفت یا نه؟ از ترازی سرچشمه گرفت دیگه، اون راضی شد که بنده تصرف میکنم. این اولا. حالا ما میگیم برفرض این قید برای تجارت باشه و برفرض عرض شود که مفهوم هم وصف داشته باشه، در این حال بیع فضولی را شامل نمیشه. چرا؟ به علت این که این خطاب یا ولا تأکلو، این خطاب به کی متوجهه؟ به ملاک متوجهه، به صاحبان اموال متوجهه. به صاحبان اموال میگد که تصرف نکنید تا رضایت باشه، و حتی گفتن که ترازی در بیع فضولی همون تصرفه که خدا میخواد بگد این تصرف چه وقت باید باشه، تصرف شمای مالک، و اینجا قطعا این تصرف تصرف بعد از ترازی هست. پس اصلا برای اخراج بیع فضولی دیگه هیچ وجهی باقی نمیماند، برفرض که ما انتراز را قید بگیریم و برفرضم که بگیم قید دارای مفهوم هست. چون خطاب متوجه هست به ملاک و ترازی کنایه هست از این که تصرف نکنید، قطعا تصرف این مشتری چه وقت باید باشه؟ بعد از رضای مالک بهرن اینطوری است دیگه، مع ان الخطاب لملاک الاموال و تجارت و فلفزولی انما یسیر و تجارت المالک بعد الاجازه فتجارته انترازن. بهرن دیگه این تجارت، تجارت انترازی است، جزء مصادیق مستثناست، دیگه لازم نیست بگیم از مستثنا خارجه. وقد حکی عن المجمع در تأیید این مطلب ان مذهب الامامیه و شافعیه و غیرهم ان معنی ترازی به تجاره امضاء البیعه به تصرف، امضای بیع به این که عملا تصرف بکند یا امضای بی به این که عجزتو بگوید. عجزتو که گفت وقت می شود انترازن، وقت اینجا دیگه قهرن اجازه حاصل شده است دیگه. ان معنی ترازی به تجاره امضا البی به تصرف که این می شود امضای عملی، یا امضای بی به تخایر، میگد عجزتو بنده معامله را امضیتو، تخایر یعنی اختیار البی بعد العقد، ولعله و همین معنا یناسب و مازکرنا، مناسب این است که این خبر بعد از خبر باشه و خطاب هم به ملاک باشه و ترازی کنایه از امضا و تصرف باشه، پس قهرن می شود جزو افراد مستثنا. و اما سنت، اما سنت روایات زیادی داریم که ازش استفاده حرمت میشه. فهیه اخبارون منها ان نبوی، خبر نبوی است، گرچه سندش این خبر عامی است اما چون به طور استفاض نقل شده است این مستفیض بودن تا حدی جبران سند را میکنه. هم شیعه نقل کرده اند تو کتابهاشون، هم اهل سنت نقل کردن، همین نقل شیعه در کتابهای متعدد کاشف از این است که به این روایت عنایت داشتن و مضمون این روایت را قبول داشتن. و هو قوله صلی الله علیه و آله و سلم لحکیم ابن حزام، پیغمبر به حکیم ابن حزام فرمودن لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پیش تو نیست نفروش. پیش تو نیست یعنی چیزی که در اختیار تو نیست، یعنی تا مالک چیزی نشدی نفروش، فضول نباش خلاصه. فَإِنَّ عَدَمَ حُضُورِهِ عِنْدَهُ، این که میگه چیزی پیش تو نیست یعنی چیزی ملک تو نیست، کنایتاً عن عدم تسلطهی علا تسلیمه، لعدم تملکه، چون ملکش نیست. فَيَكُونُ مُسَاوِقًا، اون وقت این روایت هم وزن و هم سنگ و هم معنا می شود با اون نبوی دیگر که فرمود لا بیع الا فی ما یملک، آدم چه وقت می تواند بیع را انجام بدهد؟ وقتی مالک اون عرشود که مبیع باشه. بعد قوله لا طلاق الا فی ما یملک ولا اتق الا فی ما یملک، یملک نیست، یملک به قرینه روایات دیگر. ولی ما ورد، و باز این معنا تأیید می شود و هم وزن است با اون چه که وارد شده است در نامه ای که امام یازدهم علیه السلام به صفار مرقوم فرمودن، فرمودن لا یجوز و بیع و مالیس یملک، آدم چیزی را که مالک نیست نباید بفروشد. و ما عن الهمیری ان مولانا عجل الله تعالی فرجه كتب في جواب بعض مسائل وجود مقدس ولی عصر، در سوالاتی که ازشون شد، میدونید دیگه 74 سال دوران غیبت صغرا بود، در غیبت صغرا نواب اربعه سوالات شیعه را میگرفتن خدمت امام زمان میبردن و حضرت جواب مرحمت میکردن. یکی از جوابهایی که حضرت با خط مبارکشون مرحمت فرموده ان این بوده فی جواب بعض مسائل، بعض از چیزایی که از اون حضرت سوال شد، ان الزیعت لا یجوز ابتیاؤها، آدم اگر خواست زمین و ملکی را بخرد خریدش جایز نیست الا ان مالکها، آدم از صاحبش بخره، او به امرهی، یا این که به امر صاحب فروش رفته باشد، یا اگر فضول هم فروخته است رزن منهو، این آقا بعدن راضی بشود. حالا البته رزن من را ما این جور معنا کردیم، اما اینها گفتن رضایت باید چی باشه؟ از اول باشه. و ما فی صحیح، و باز این نبوی تأیید هم وزن است و مساوق است با اون خبر صحیحی که از محمد ابن مسلم که از اصحاب اجماع هست وارد شده. فی ارزن به فم نیل، یک زمینی در اول نیل بوده. نیل یک بیابانی است خارج از بغداد، خارج از کوفه، عرض شود که زمینی در اول نیل، در اول اون بیابان بوده. اشتراها رجل، مردی اون زمین را خریده. و اهل الارض یقولون هی ارضنا، صاحبانی که رو اون زمین زراعت میکردن گفتن این زمین مال ماست. و اهل الاصناف یا اصناف یا استان یا اسنان، به همه اینها عرشبت که ضبط شده است. و اهل اصناف یا استان یا اسنان، که اسنان به اون شهرک هایی گفته می شود که در نزدیک بغداد ساخته شده است. ساکنین اون شهرها می گفتن هی من ارضنا، این زمین فمنیل جزء زمین های ماست. حالا ما چه کار کنیم؟ بخرم یا نخرم؟ حضرت فرمودن لا تشترها الا به رضا اهلها، مگر این که اهلش راضی باشن. حالا اهلش اهل اصناف باشن یا همون اهل اون زمین باشن. و ما فی صحیح ان محمد ابن قاسم ابن فضل فی رجلن اشترا من امرأتن من آل فلان بعض قطایعهم، مردی آمد از یک زن از عباسیگین بعض قطایعشون را خرید. قطایع به اموالی گفته می شود که غیر منقوله، مثل زمین، مثل باغ، مثل خانه، مثل قصر، اینایی که جا به جا نمی شود. عرض شود که و غالبا مثلا طیول اینها قرار می دن، خلفا به اینها می بخشیدن بعض از این قطایع را فروخته. و حالا هم که فروخته، قبال نامه هم تنظیم کرده. در قبال نامه نوشته تمام پول به قبض فروشنده در آمد، اما هنوز یک ریال پولم به فروشنده نداده بوده. گفته من از این زنی که امضا گرفتم که پولش را بهش دادم و ندادم، حالا پول را بهش بدم یا ندهم؟ فرمودن نده، برای این که این مالک این زمین نیست. پس هر کس مالک چیزی نبود و فروخ، معامله اش می شود چی؟ می شود باطل. فکتب الیها کتابا، برای اون زن این خریدار کتابی نوشت که در اون کتاب نوشت قد قبضت المال، زنه اون سمن و بها را گرفت، در حالی که ولم تقبضه، هنوز اون سمن را تحویل نگرفته بود، پولش را تحویل نگرفته بود. فیعطی هل مال، یعنی افیعطی ها، آیا پول را به اون زنی که بدهد، ام یمنعها، یا بهش ندهد؟ حضرت در جواب نوشتن قل یمنعها، بهش بگو که منعش بکنه، بهش نده، اشد دل من، یک ریالم بهش نده. فانها باعت مالم تملک، و چیزی را که مالک نیست فروخته. پس معلوم میشه هر چیزی که آدم اگر مالک نبود فروخت، اون فروش چیه؟ باطله. ول جواب عن نبوی، اولا از نبوی این طور جواب میدیم، میگیم که این که خود پیغمبر فرمود لا تبع ما لیس عندک، مراد از این ما هر مبیعی است یا عین جزئی خارجی است؟ چی پیش آدم هست، جزئی خارجی یا کلی؟ کلی که پیش آدم نیست که، جزئی خارجی پیش آدمه. پس این که فرمود لا تبع ما لیس عندک، یعنی جزئی خارجی. و این که فرمود لا تبع، یعنی نفروش از طرف خودت به اون بابا
که بعد بری چیزی را که مالکش نیستی بخری و بیاری بهش بفروشی. که انهو پیغمبر میخواد بگرد این معامله غلطه که آدم چیزی را خودش از طرف خودش به کسی بفروشد در حالی که مالک نیست. قصدش اینه برود از طرف بخره بعد بیاره بهش بده، همچه بیعی انجام نده. خب این بیع قطعا حرامه و قطعا باطله، اما ربطی به فضولی داره یا نداره؟ ربطی به فضولی نداره، چون این بیع قراریست باطله.
پس اولا که ما این مای موصوله را میگیم این ما اشاره هست به عین شخصیه. چرا؟ لل اجماع، چون خبر که نمیتونه مخالف اجماع باشه. اجماع داریم و نص داریم، خبر صریح داریم، علا جواز بیع الکلی. و کلی که پیش آدم نیست، کلی همیشه در ذمه هست دیگه. پس مراد از این ما عین شخصیه است. و این که فرمود لا تبع، مراد و مقصود از بیع البیع لنفسه، این که برا خودش بفروشه. لا عن المالک المعین، نه این که از مالک عین از طرف مالک بفروشه. حالا که فرمود لا تبع چیزی را که پیشت نیست، یا مراد اون معناست که عرض کردیم یا این یکی. فاما ان یراد بالبیع مجرد الانشاء، بابا چیزی را که مالک نیستی روش عقد نبند، یعنی چه برای خودت عقد باشد چه برای مالک. این میگه بیع فضولی هم باطل، اون وقت دلیل میشه. فاما ان یراد بالبیع مجرد الانشاء، یعنی عقد انجام نده، فیکون دلیلاً علی عدم جواز بیع الفضولی لنفسه. آدم برای خودش نباید چیزی بفروشه. اگر فروخ لا یقع له ولا للمالک بعد اجازت المالک. این یک احتمال که این درست نیست، احتمال دوم درسته. و اما ان یراد ما ان تذکره، و یا مراد این که فرمود لا تبع ما لیس عندک، یعنی از جانب خودت نفروش تا بعد بری بخری بیاری تحویلش بدی، این بیع درستی نیست. من ان یبیع عن نفسه، از جانب خودش بفروشد چیزی را که مالک نیست. ثم یمزی، بعدن برود سراغ مالک، لیشتریه من مالکه، از مالکش بخره و بیاره تحویل این آقای خریدار بده. قال، چرا این احتمال را تذکره گفته؟ برای اینکه این جواب از سؤال حکیم ابن حزامه. اصلا حکیم ابن حزام از این مورد سؤال کرد که مردی جنسی را به کسی میفروشه مالکش نیست و قصدش اینه برد از مالک بخره بیاره تحویلش بده. سؤال از این بود، جواب هم مطابق چی میشه؟ مطابق سؤال میشه. لأنه صلی الله علیه و آله ذکره جوابا لحکیم ابن حزام، و حکیم سؤالش همین بود. سأله ان یبیع الشی، چیزی را از جانب خودش بفروشه. فیمزی، بعدن برود سراغ مالک مال و یشتریه، از مالک مال بخرد و یسلمه و تسلیم اون خریدار اولی بکند. فان هذا البیع غیر جایز، این بیع جایز نیست، اجماعی هم هست. ولا نعلم فیه خلافا، اولا لنهی المذکور، این نبوی مستفیض نهی کرده، و ثانیا این بیع قراریست، نمیدانیم امکان تحویل دادن هست یا نیست. ممکنه وقتی رفت سراغ صاحب مال، صاحب مال این مال را نفروشه. لأن صاحبها قد لا یبیعها انتها، و هذا المعنا یرجع الی المراد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.